شما شنونده شیفت شب هستید از رادیو تهران. نظر، انتقاد، پیشنهاد در مورد برنامه اگر داشتید میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همینطور 30094 در اختیارتونه. عبارت شیفت شب رو بنویسین و اگر شغلی هست که دوست دارید در این برنامه بهش بپردازیم حتما از این طریق به ما اطلاع بدید. و حالا رسیدیم به صدای شاعر. امشب گفتگو با آقای سجاد روانمرد. آقای روانمرد سلام به شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ارادتمند
خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای سجاد روانمرد چه سالی کجا متولد شدن؟
من متولد 1174 هستم، شهرستان بروجرد.
به به، شهرستان بروجرد معروف به پاریس کوچولو فکر کنم، درسته؟
بله بله.
به خاطر آب و هواش این صفت رو داره؟
عرض کنم به خدمت که هم به خاطر آب و هواش، هم به خاطر ندر فرهنگی، فرهنگ مردم بروجه دیگه این لقب رو به هر حال بهش دادن که پاریس کوچولو صداش میکنه.
عجب. خب آب و هوا چطوره در بروجه؟
الان به شدت سرده و برف هم اومده جای شما خالی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که بارش برف رو داریم. فکر میکنم کلن هم اونجا بارش ها بد نباشه.
بله الحمدلله خوبه. امیدواری که امسال هم سال پر آب و پر بارشی باشه واسه همه مردم ایران.
و هوای برفی و بارانی باب طبع شعرا باید باشه قاعدتاً.
100% همینطوره.
خب حتما به شما هم کمک میکنه که بتونید بهتر شعر بگید. برامون تعریف کنید قصه شاعریتون رو، چی شد که اصلا به این موضوع روی آوردین؟
عرض کنم که جالبه که من کلن در زمان به قول معروف مدرسه که می رفتیم دوران راهنمایی اینا از ادبیات به شدت بدم می اومد.
خب
و اصلا علاقه ای نداشتم و یه روز تو خونه نشسته بودیم دیدیم یه چیزایی داره تو ذهنمون میاد، من اینو نوشتم. نوشتمش و یکی دو تا از رفقام که تو فضای ادبیات کار میکردن نشون دادم، گفتم بابا اینا چیه نوشتی؟ حالا نمیشه بهش گفت شعر، ولی استعداده معلومه که یه جوششی داره صورت میگیره که میشه پرورشش داد و روش کار کرد و در آینده بشه به قول من اینا بشه بهش تبدیل به شعر بشه و شما بتونید شعر کار کنید.
خب
ما هم کم کم علاقه من شدیم و ادامه دادیم و الان در خدمت حضرت عالی هستیم.
یعنی رفتین دوره دیدین، این تقویت چطور بود؟ پرورش استعداد؟
دوره والا اون اوایلی که من شروع کردم که فکر می‌کردم من شاعرم تو ایران و حافظ بوده دیگه تموم شده. ولی چون اطلاعات و شناختی نداشتم دیگه.
درسته.
بعد کم کم به واسطه حالا دوستایی که تو این زمینه کار می‌کردن شروع کردیم دیدیم نه با شاعر الانم هست و هم کار می‌کنن و کم کم کنار اینا قرار گرفتیم، یه سری دوره‌ها شرکت کردیم و مطالعه کردیم و کار کردیم و به هر حال خدا رو شکر یه کوچولو راه افتادیم.
زنده باد. و موضوع مورد علاقتون و قالب مورد علاقتون چی بوده در شعر؟
قالب مورد علاقه من غزل و ترانه.
بله.
که در دو حوزه آینی و عاشقانه کار میکنم.
چقدر عالی. ترانه هاتون رو تا به حال خواننده‌ای کار کرده یا هنوز نه؟
با یه چند تا خواننده کار کردیم. بله.
مثل کیا؟
یه آقای طالب زاده نامی بود.
خوب.
با ایشون کار کردیم و یه آقای گودرزی نامی بود با ایشون کار کردیم، آقای لطفی که خدا رحمتشون کنه، بیژن لطفی.
بله
که متاسفانه ما دو سال پیش ایشون رو از دست دادیم.
پس کاراتون منتشر هم شده؟
منتشرم کار آقای لطفی تا یه حدودی تا انتشار جلو رفتیم که بنده خدا بر اثر یه حادثه‌ای از دستشون دادیم.
ای بابا. حالا امیدوارم که حتما این مسیر ادامه پیدا کنه و ما ترانه های شما رو بتونیم در آثار موسیقی کشورمون هم بیشتر بشنویم. خب خواهش از شما خواهش کنم یه غزل آینی برامون بخونید. خوبه؟
من تا جایی که خاطرم یاری کنه چشم.
ما منتظر هستیم، با اشتیاق میشنویم غزلی از آقای سجاد روانمرد شاعر رو با صدای خودشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا دیده چشم خسته و بارانی مرا، یا که شنیده آه پشیمانی مرا. یا دیده چشم خسته و بارانی مرا، یا که شنیده آه پشیمانی مرا. حال دل خراب مرا دیده هر کسی، زیر سؤال برده مسلمانی مرا. با صد امید آمدم و رو به راه کرد، در پای روز بی سر و سامانی مرا. دست مرا گرفت و گذشت و شبیه حور بوسید و رفت شانه و پیشانی مرا. حالا بهار کرده همان آفتاب سرخ این حال و روز سرد زمستانی مرا.
به 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 به، چقدر زیبا بود، لذت بردیم. متشکرم از آقای سجاد روانمرد عزیز، شاعر دوست داشتنی از بروجرد، که امشب بیشتر باهاشون آشنا شدیم در شیفت شب.
ممنونم، سلامت باشین از شما و همه همکارانتون.
زنده باشین، خدا نگهدار.
یادی خدا.
خسته که نشدید از شیفت شب؟ اصلا چه سوالی بود. این همه ترانه خوب براتون پخش میکنیم، این همه راجع به مشاغل مختلف تلاش میکنیم که اطلاعاتمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم، باید امیدوار باشم که خسته کننده هم براتون نباشه. اگر فضای استودیو هم یه وقتی فکر کردید طولانی شد، اینطور ادامه پیدا نمیکنه، همش قرار نیست در استودیو بمونیم. آقای اسماعیلی هم با ما هستن در ساعت شهر تهران، الان بخش گزارششون رو میتونیم با هم بشنویم. آقای اسماعیلی بفرمایید.
خب شنونده محترم شیفت شب، عرض سلام و شب بخیر دارم. آقای امیدی، ما آماده هستیم که گزارشمون رو مرتبط با موضوع برنامه امشب داشته باشیم. یک شهروند محترم، آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
قربان شما، شب شما.
آقا عذرخواهی می‌کنم، ما موضوع برنامه‌مون مرتبط هست به سازمان آب و مصرف آب، بهینه مصرف کردن آب، مشکلاتی که پیش میاد. شما شغلتون چیه و نسبت به همین موضوع آیا حساسیتی هم دارین؟
هم موضوع شما که بله، من شغلم آزاده و به این موضوع هم خیلی حساسم. من خودم مدیر ساختمون هستم و خیلی رعایت میکنیم توی ساختمون، کسی هم بخواد زیاد مصرف کنه من خودم شخصا بهشون اخطار میدم.
چون مدیرای سختگیری هستین؟ بله. که چرا کفشات رو آپله گذاشتین؟ بله. در محکم بستین؟
بله بله.
ماشین تو پارکینگ میشوری؟
اصلا نمیذاریم ماشین بشورن، چون یکی از همسایه‌ها گفتش که من ماشینامو میشونم پول آب بیشتر میدم. گفتن اصلا همچین چیزی نداریم، بخواد پول بدی برو کارواش، برو کارواش بده، اینجا ماشین نشود.
آقای مدیرای ساختمون چرا اینقدر سختگیره، مخصوصا توی مصرف برق و آب و گاز و اینکه مشترکه؟
خب ببین، ما یه اندازه‌ای داریم دیگه، پول شارژی که میگیریم یه اندازه‌ای داره. اگه بخوان همه زیاد مصرف کنن توی این جور موارد، بالاخره کم میاریم. به یه سال نمیگه میبینیم صندوق خالیه.
این قبض آب برای کی میاد توی این مجتمع؟
برای مدیر ساختمون میادش.
برای شما پیام اخبارم میاد؟
بله بله، تا حالا دو سه بارم اومده. مدیر شما یه ذره مصرفتون بالاست.
شما مصرفت بالاست. ببین، پس به مدیر ساختمونم تذکر میده، متوجه میشه که مدیر مصرفش بالاست، نه همسایه دیگه.
همه نه، شما بونه همه است.
برای اونا نمیاد پس.
ما به من میاد که من باید به همه بگم دیگه.
کسای دیگه دارن آب بیشتر مصرف میکنن، اسراف میکنن، یا بله. مثلا لوله نشتی داره، اختار برای مدیر ساختمون میاد.
بله، همه اینا برای مدیر ساختمون میادش دیگه.
شما خودتون دست به آچار هم هستی؟
بله بله، خودم هم دست به آچار هم. اگه کسی ایراد داشته باشه تو ساختمون، شیر فلکه میخواد عوض کنه، لوله عوض کنه، من خودم میرم کمکشون میکنم عوض میکنم.
با هزینه شارژ ساختمون یا سوا جداگانه محاسبه میشه؟
بابا ما اهل این چیزا نیستیم.
آقا توی همین مشکلاتی برای حالا یا اشتراک آب یا فشار آب یا قطعی آب پیش میاد، نشت آب پیش میاد، ما امداد سازمان آب هم داریم. شما تا حالا باشون ارتباط داشتین؟ مشکلی پیش اومده که درخواست کنی؟
بله بله، یه دفعه ما یه نشتی داشتیم، از قسمت آسانسور بوی نم میومد وقتی بالا پایین میومد، زنگ زدیم به شماره 122، بعد اومدن تست کردن، گفتن که ایراد از کار ما نیست، از سازمان آب نیست، لوله داخل ساختمون مشکل پیدا کرده. که بعد
لوله مشترکی که احتمالاً از طول رایزه یا کنار آره. آسانسور بالا میرفته؟
آره، بغل دیوار بود. بعد که آسانسور رو بردن کشیدن بالا، اون قسمت پایین رو نگاه کردن، از دیوار داره آب میچکه. بعد اومدن کندن، دیدن بله یه لوله از خراب شده، که لوله کش اومد و درست کرد.
طرف عین ها کنار آسانسور.
بله دیگه، اونجا نشست میکرد، آب تو اون زیر جمع شده بود.
توی همین تماسایی که با 122 میگیریم یک روندی داره.
خب بله، وقتی زنگ میزنی میگه پشت خط میمونی چند نفر؟
اولش میگه که مشترک محترم شما به سازمان امداد آب خوش آمدی.
بله اینا رو که میگه.
آره یه سری دیگه اطلاعات هم میده. بعد میگه شما نفر مثلا چندومی؟
چندومی نفر هزار خورده ای هستی تا نوبتت بشه یه ساعتی طول میگه.
خب بعد این نوبت که میرسه به نفر اول، بعد که نوبتت میرسه میگه اگر چرا نیاز داری عدد یک رو بزنید.
نمیدونم دیگه، اونم میگه اگه شماره یک رو بگیری همسایت مشکل داره، دو رو بگیری آب نمیاد،
سه رو بگیری احتمالاً آب تو همون گرم نمیشه.
آب گرم نمیشه تو همون.
همینجوری اعداد میگه که هر کدوم داری شماره میگی.
بله بله.
ولی خب خدا قوت خسته نباشن. این امدادگران آب در شبانه روز در اوقات مختلف فعالیتشون باعث میشه که هم اتلاف مصرف آب بیخود ما نداشته باشیم، همین که صرفه‌جویی انجام میشه خطرات هم برای ساختمان و حتی برای جان شهروندان نداشته باشیم.
بله دیگه خیلی زحمت میکشن دیگه اینا، اگه نباشن بالاخره همه مردم که وارد نیستن مثلا مثل ما بریم ساختمون آقا اینجوری شده بریم سری دور لوله کش بیاریم اینا، مجبورن زنگ بزنن به اینا این بنده خدا بیان کار مردم را بندازن.
حالا به عنوان یه مدیر ساختمان اول بفهمید که چند تا واحد توی مجتمع شما هست؟
ما 13 واحدیم.
13 واحد که ایشالله 12 بله به یک نشه که بگن که نه 13 مناسب نیست. شده یکی از سمت بیه که آقای مدیر ساختمان این امداد آبو زنگ بزن بیاد یه چایی بده این شمارشگر کندو رو یه خورو کندش کنه.
نه اینا نمیشه چون اینا همش پلوم داره قشنگ معلومه، اون اداره آب میاد سر میزنه خودشون میفهمه، اون کسی که میاد کنترل آبو هر ماه میاد که کنترل رو بزنه ببینه چقدر شده اون قشنگ میبینه اون میفهمه اون چیزا رو،
یعنی متوجه میشه مثلا اینجا 13 تا واحدن.
آره قشنگ میفهمه
حداقل حد اکثر مصرف چقدر باید باشه.
بله اینا رو همه رو میدونن.
آقا راستی آبو نفری حساب میکنی یا واحدی؟
نفری هستش.
چرا آخه نفری؟
نفریه دیگه، یکی 5 نفره یکی 2 نفره، نمیشه که بگیم آقا مثلا شما نه همه نفر 40 تومن مثلا بدن سهمشون.
خب 4 نفرن کارمندن، صبح ساعت 6 میرن بیرون شب ساعت 10 میان
دیگه، همه که کارمند
نفر هستن بازنشسته هستن صبح تا شب توی منزل یا بیمارداری میکنن شستشو دارن.
نه این عرفشه دیگه، تو الان کل آپارتمون همین نفری حساب میشه.
این کنترل مجزا چطوره؟
اگه اونجوری بود که خیلی خوب بود، ما متاسفانه مال ما اینجوری نیست. اگه مجزا باشه طرف خوش میفهمه چقدر اینقدر آب مصرف کرده میاد کمترش من، ولی اینجوری نمیدونی که الان تو 13 واحد به کدوماشون بگی شما داری زیادتر مصرف میکنی.
آقا درود بر شما.
نوکرم.
شما نفر 3,654,463 نفر گزارش شیفت شب امشب یا شبهای گذشته بودین. درود بر شما، شبتون هم بخیر.
قربان شما، به سلامت، شب خوش.
یه روز گل و آب با هم برخورد میکنن و دوست میشن. اونا دوستی خوبی داشتن و البته با گذشت زمان میتونن همدیگر رو بهتر بشناسن، تا اینکه روزی گل احساس میکنه که عاشق آب شده. گل برای اولین بار عاشق شده. عطر زیبای خودش رو به اطراف پراکنده میکنه و خیلی خوشحال و سرحاله. بعد از مدتی زمانی میرسه که آب هم کم کم احساساتش نسبت به گل تغییر میکنه. آب هم احساس میکنه که عاشق گل شده. آب هم برای اولین باره که عاشق شده. روزها و هفته ها میگذرن و گل بارها از خودش میپرسه آیا آبم منو دوست داره؟ آب هیچ وقت احساسات خودش رو به گل نشون نداده و همیشه بی تفاوت از کنار اون میگذره. گل دیگه نمیتونه تحمل کنه و به خودش جرأت میده و به آب میگه من دوستت دارم. آب هم بهش جواب میده منم همینطور. گل صبر میکنه. روزها میگذرن. گل دوباره به آب تو رو دوست دارم میگه و آب با جمله من هم همینطور جواب میده. گل صبر میکنه و صبر میکنه تا اونجا که دیگه عطری از گل پراکنده نمیشه و گل یه بار دیگه به آب میگه دوستت دارم. آب خیلی معمولی برخورد میکنه و به گل میگه خب منم که گفتم منم همینطور. گل مریض میشه، دیگه رنگش پریده و زرد شده. گل در بستر بیماریه و آب بالای سرش به انتظار نشسته. گل کم کم پرپر میشه ولی بازم به سختی رو به آب میکنه و بهش میگه که من تو رو واقعا دوست دارم. آب در مقابل این صحنه خیلی ناراحت و غمگین سراغ دکتر میره و برای گل دکتر میاره. دکتر بعد از معاینه به آب میگه وضع گل ناامید کننده است. دیگه نمیشه براش کاری کرد. آب از دکتر علت بیماری گل رو میپرسه و دکتر جواب میده اون هیچ بیماری نداره. اون فقط بی آب مونده و داره خشک میشه. همین. و آب میفهمه که فقط گفتن دوستت دارم برای عشقت کافی نیست.
Oh,
در شیفت شب همراه با همدیگه میتونیم فیلم بشنویم. خانم غزل نهانی بسته صوتی رو با همین موضوع برای شما آماده کردم.
سینمایی آقای یوسف، فیلمی به نویسندگی و کارگردانی دکتر علی رفیعی که سال 1390 در سینماها اکران شد. داستان فیلم سینمایی آقای یوسف از این قراره. آقای یوسف یک مرد بازنشسته است که از 5 سال پیش پنهان از چشم دخترش کارگری میکنه. کارگری به این معنی که در خانه های مردم کار میکنه و نظافت میکنه. همسر آقای یوسف سالهاست که فوت کرده و آقای یوسف با دخترش زندگی میکنه. پسرش هم اتفاقا به کانادا رفته و آقای یوسف در غیاب پسرش عهده‌دار مخارج عروس و نوش هم هست.
تو رو خدا میبینی آقای یوسف؟ چیزی نمیخوای آقای یوسف؟ کاری نداری؟
نه خانم.
میگم دخترت چطور؟ خیلی وقت بیخبره.
خوبه خوبه. میگم یه ماده شوینده تو اصلا زور نداره.
معلومه ورزشکار قدیمی هستی آقای یوسف، همش دنبال زور و قوت میگرد.
سوختم.
چی شو؟
بس که مایه رو اشتباهی ریختم.
هچی به اون دست دادی؟ اون مایه اسیدی توشه. خیلی سوزه؟
در حد نیش زنبور.
ماشاءالله از رو هم که نمیری.
اما یکی از روزها که در خانه دکتری با نام دکتر مهران مشغول به نظافته، اتفاقی میفته که به صورت مستقیم با زندگی آقای یوسف ارتباط برقرار میکنه و زندگیش رو دگرگون میکنه، به این معنا که اعتماد بین پدر و دختر متزلزل میشه و حوادثی اتفاق میفته که دایره سوء تفاهمات رو بیشتر میکنه.
شما چجوری با دخترت کنار میاد؟
ما اوائل فوت مادرش یه ذره سخت بود، کم کم با هم کنار اومدیم، الان دیگه یه ذره شده غمخوار من.
تو رو خدا یکم این دختر نصیحت کن.
من؟
شما رو خیلی دوست دار آقا یوسف.
خب منم دوستش دارم. ببخشید.
نه آقا یوسف، من دارم میرم، بیان تو.
آقا یوسف فیلمیه که همونطور که از اسمش هم مشخصه بر مبنای یک شخصیت یا یک کاراکتر شکل گرفته و خیلی هم انتظار نداریم که یک داستان خاص و پیچیده‌ای روایت بشه. همه چیز همونقدر ساده است که در دنیای اطرافمونه. شخصیت‌ها همونهایی هستن که ما هر روز از کنارشون رد میشیم، میبینیمشون، باهاشون در تعامل هستیم و خلاصه روزمرگی که در زندگی همه ما هست در این فیلم هم وجود داره. یه مرد میانسال همه زندگیش رو وقف خانوادهش کرده، یعنی دخترش، عروسش و نوش، و همه انگیزه و هدفش هم اینه که آسایش و رفاه اونها تأمین بشه. اون پنهانی بدون اینکه خانوادهش خبر داشته باشه تو خونه های مردم کار میکنه، نظافت میکنه و همه اینها به خاطر اینی که بتونه رفاه رو برای خانواده خودش فراهم کنه. اما تو یکی از همین روزمرگی ها مشکلی پیش میاد و اتفاق میفته. دقیقا آقای یوسف زمان که خونه یک پیرمردی رو داره تمیز میکنه، پیرمرد بهش همینو میگه. میگه تو خودت به دخترت پروبال دادی، حالا که میخواد پرواز کنه نمیذاری؟ فیلم خیلی معمولی و با ریتم آرامی پیش میره و نقطه عطف و نقطه کلیدی داستان همون جایی اتفاق میفته که آقای یوسف صدای دخترش رو روی پیغامگیر خونه دکتر میشنوه. از اینجا به بعد فیلم به جای اینکه یک ریتم پرکششی داشته باشه و آتش مخاطب رو برای اینکه ببینه خب حالا قراره چه اتفاقی بیفته رو افزون کنه، اتفاقا دوچار یک افت فاحش میشه و از اونجا به بعد فیلم از ریتم میفته.
الو مهران جون سلام، نتونستم بیمارستانو بگیرم. یه خبر خوب، جواب مهاجرت کانادا اومد. هنوز باورم نمیشه، دارم از خوشحالی پر در میارم. حالا دیگه مطمئنم میتونم باید بیام کانادا. قراره فردا برم کنسولگری ویزامو بگیرم. اینقدر خوشحالم که دلم میخواد همین امروز برم به این کارگردانه بگم دیگه نمیخوام بیام تو استودیو کوفتیش کار کنم. مهران وای خیلی خوشحالم، بازم به زنگ میزنم. خدافظ.
صحنه ها و پلان های اضافی یه جورایی به نظرم پاشنه آشیل فیلم میشن. از اونجایی که تعداد زیادی از این صحنه ها هم عمقی نداره و داستان تازه‌ای رو روایت نمیکنه، بیشتر مخاطب رو سردرگم میکنه و به جای پرداختن به اصل ماجرا، فرعیات بیشتر جلوه میکنه. در خیلی از مواقع فیلمنامه آقای یوسف گرفتار یک ابهام و دو پهلوییه. یعنی خیلی از تعاریف، خیلی از دیالوگ ها معنا و مفهوم و کارکرد خاصی ندارند.
سلام آقای یوسف.
سلام عصمت خانم، حالتون خوبه؟
الحمدلله بد نیستم. چه عجب یاد ما کردیم.
ما همیشه یاد شما هستیم.
باور که نمی کنم. بگین چیزی شده؟
راستش میخواستم بگم که این رفیق ما آمرتضا این روزا حال روز خوبی نداره.
خب این که چیز جدیدی نیست، ببرینش دکتر.
بیماریش نمیگم، اوضاعی روحیش تعریفی نداره عصمت خانم.
خودش دیگه به من ربطی نداره.
دلتنگ دخترش.
دخترش جز نفرت چیزی از اون بابا به دل نداره.
خدا رو خوش نمیاد عصمت خانم. بذار دخترشو ببینه. این برای دختر شما هم خوبه.
خواهش میکنم دیگه اینجا تلفن نزن.
یکی از حرفهای فیلم آقای یوسف دوری آدمهایی که به ظاهر نزدیک به هم زندگی میکنند. از خیال یک پدر مهربان که فکر میکنه دخترش هیچ غمی نداره، تا آرزوهای یه دختر جوان که به خاطر علاقه‌ای که به پدرش داره نمیتونه به سمت آرزوهاش بره. دوربین به واسطه همراهی که با آقای یوسف در خانه‌های افراد دیگه داره، این رابطه رو کامل‌تر می‌کنه. پدرها و فرزندهایی که خیلی شناختی از هم ندارند، البته با وجود اینکه همدیگر رو خیلی دوست دارن. تمام شخصیت‌هایی که در طول فیلم می‌بینیم یه جورای تنهان، یا خانواده هایی رو میبینیم که فرزندانشون کنارشون نیستند و اونها مدام در انتظار دیدن دوباره بچه ها هستند، یا خانواده ای که در آستانه فروپاشی قرار گرفته و خلاصه انگار که سهم تمام کاراکترهای فیلم به تنهایی ختم میشه.
تو فکر میکنی کی هستی؟
علی رضا.
نظافت چی هم؟ تو چی؟ جوانی که حرمت سرش نمیشه.
با من درست صحبت کن، میزنم ناقصت میکنم.
تو غلط میکنی؟
من میخوام بدونم آقای یوسف توی خونه چی کار است که اینقدر ازش دفاع میکنی؟ اون یه غریبه است، حق نداره تو زندگیمو دخالت کنه.
احمق، آقای یوسف یه کارمند بازنشسته است.